بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های فصل 15 بحث ظاهر به پایان رسید. بخشی از اشارات در اثناء ارائه مطالب فصل بازگو شد. بخش دیگری از اونها شاهد مونده بود و این است که اونطوری که مرحوم بوعلی در شفا همون علم النفس شفا درجات تعقل را بازگو کرد مطابق با همون نظم منطقی است و اون طوری که مرحوم سرد متعلیم در این فصل 15 ارائه کردن خیلی مطابق با نظم منطقی نیست. یه وقت است که قوای نفس ارزیابی می شود، تقسیم می شود که نفس از نظر قوا به چند درجه تقسیم می شود. می شود گفت که قوه حیولانی است و ملکه است و بالفعل است و مصطفی. این تربیع. مسئله عقل بالقوه در تبیین درجات قوای نفس جایگاه خاص دارد، اما در مسئله علم در الهیات به معنی عام تو مرحله علم به عنوان درجات علم مرحله علم ما بحثی از عقل بالقوه داشته باشیم این جایگاهی ندارد. تقسیم درجات علم به این باشد که درجه اولاش عقل حیولانی است که عقل حیولانی عالم عقلی است بالقوه، این تو بحث قوای نفس است نه بحث درجات علم. اگر شما دارید تعقل را علم را بحث میکنید، درجات علم و عقل و عاقل و معقول را بحث میکنید، نباید قوا را ارزیابی کنید، چون شما الان در این مرحله دهم که مرحله عقل و عاقل و معقول است گفتید که ما سه طرف بحث میکنیم. طرف اول در علم است، طرف دوم در عالم عاقل است و طرف سوم در معقول. اصل این مرحله دهم که در صفحه 278 شکل گرفته است، صفحه 278 این است که المرحلت العاشره فی العقل و المعقول، سطر چهارم این صفحه این است که و الکلام فیه یتعلق به اطراف ثلاثه، الطرف الاول فی ماهیت العلم و عوارض ذاتیه و فیه فصولو. اونگاه در فصل 15 طرف اول بیایید درجات اون قوه رو تشریح کنید، در قوه رو این هماهنگ نیست. می توانید شما مراتب علم را درجات علم را بررسی کنید، بگید علم یا اجمالی است یا تفصیلی معنی اول یا تفصیلی معنی دوم، همونطوری که فخرازی در مباحث مشرقی ارائه کرده است و همونطوری که جناب بوعلی هم ارائه کرده است. اما شما در طرف اول که در ماهیت علم و عوارض ذاتی علم بحث میکنید، تو فصل 15 همین عنصر محوری بیایید از قوای عاقله سخن بگویم، این درست نیست. علم رو باید درجه بندی کنید، دسته بندی کنید، درست نیست. پس راه اساسی همون راهی است که مرحوم شیخ تو فصل ششم شفا رفتن و بعدش هم جناب فخری رازی همون رو درست تبیین کردن که علم سه قسم است، یا بالقوه است اعنی اجمال، یا بالفعل، اگر بالفعل است یا تفصیل بسیط است یا تفصیل ترکیبی، همین سه قسم علم. البته تو اون بحث‌های اولم اشاره شد به این که ما راهی برای اثبات حس عقلی نداریم، نه چون نقیزه هم نیستن، ممکن است اقسام دیگری هم برای علم باشد، ولی اون مقداری که ما یافتیم در خودمون میابیم، از دیگران هم میپرسیم همین است، در دیگران هم سراغ داریم، این است که علم را هر معنایی که تفسیر شده است، علم اگر کیف نفسانی باشد همین سه قسم است، اضافه باشد همین سه قسم است، علم یا اجمال است یا تفصیل، تفصیلم یا لفظ است یا نشر. بیان ذالک این است که انسان که چیزی را میداند یا تفصیلا این سوال پیش اوست یا اجمالا، اجمالا هم یا مقفول عنه اوست یا مورد حضور ذهن اوست. راهی که مرحوم شیخ ارائه کردن این است که انسان که مسائل رو میداند، در یه فنی صاحب نظر شد، مسائل رو بیر میداند، یا فعلا مشغول کار عادی است، از اونها صرف نظر کرده است، اونها معرض عنه هستند، اون می شود علم اجمالی. از اون علم شما تعبیر بکنید بالقوه، باید بگویید که منظور از این علم بالقوه اون غیر از اون عقل بالقوه است، یعنی این شخص الان مجتهد است، علم بالقوه یعنی بالقدرت، نه بالقوه یا در قبال بالفعل، همه چی رو بلده دیگه، منتها الان مشغول کار عادی است، این مسائل احراز کرده، توجه تفصیلی نداره، این اجمال. بعد وقتی شما صفحه استفتا رو 10 تا مسئله رو شما استفتا میکنید بهشونشون میدید، اینو میبینند، یقین داره که جواب اینها رو مثلا رو قاعده لاتوات یا قواعد دیگر بلده. این میشه علم تفصیلی منتها لفن. وقتی شروع میکنه به جواب نوشتن، یک صفحه جواب مینویسه یا یه ساعت سخنرانی میکنه، میشه تفصیل نشدن. پس تفصیل یا منشور است یا ملفوف، علم یا اجمال است یا تفصیل، تفصیلم یا ملفوف است یا منشور، که نظم منطقیش که تقسیم بشه طولی به مثلث هم در بیاد و طولی باشه، اینه که العلم اما بالاجمال است او بالتفصیل، و التفصیل اما بالنشر است او باللفظ. همین سوال
ملکه اشراط خاصه نشده، ملکه
بله اونجا علم تفصیل است، بله علم تفصیلی است، بله دیگه بله اونم، بله اونم مثالی است برای اجمال و تفصیل. مثلا یه وقتی یه مسئله رو بلد است، این یه مسئله از او اعراض کرده، مشغول کار دیگه است، این مورد به اجمال به نحوه بالقوه بلد است، یعنی بالاجمال. این هم یه مثال است برای فرض کنید یه مسئله رو برده است، نه چند مسئله، همین یه مسئله رو که برده است، یه وقتی مقفول عنه اوست، این بالاجمال برده است، یعنی بالقوه برده است. یه وقت است که همین یه مسئله رو از او سوال کرده، منتها این که این مسئله را الان صورت میبیند، صورت مسئله را میبیند، یقین داره که جوابش بلده. این علم تفصیلی به این دارد، منتها لفن. وقتی شروع میکند به نوشتن و رو 4 سطر، اونجا با 40 سطر بنویسن برای 10 تا مسئله، این برای یه مسئله 4 سطر می‌نویسد یا 2 سطر می‌نویسد یا 1 سطر. قبل از اینکه بنویسد همین مطلب را بلد است لفن، وقتی که شروع به گفتن یا نوشتن کرد بلد است نشرن. این مثال است در قبال و مثال دیگه. خب این یه نظم منطقی است که مرحوم شیخ تو شفا این راه رو طی کرده، امام رازی تو عباس مشرقی همین راه رو طی کرده، ولی مرحوم سلام الله علیه همین راه رو طی میکرد دیگه. طرح عقل بالحیولانی در این مرحله جایگاهی نداره. بله بله، این اون طوری که اون بزرگوارا بحث کردن نظم منطقی اینه که، نظم سنایی اینه که حرفای دیگران رو، حکمت مشاع رو انسان بازگو کنه، رو مبانی اونها تشریح بکنه، بعد به حکمت متعالی که رسید مبنای خودش رو، حرف خودش رو مبنای خودش تبیین بکنه. اما بالاخره باید که ما در درجات علم سخن بگوییم نه قوه عاقله. طرح عقل بالحیولانی در قبال عقل بالملکو بالفعل و بالمستفاد اون تو قوای نفس است. این در علم و نفس جا داره. اگر مرحوم شیخ در اون علم و نفس از عقل حیولانی سخن بیمین آورد جا دارد، گرچه اون رو در فصل ششمی که محل بحث بود مطرح نکردن، در جا دیگه مطرح کردن، یا اگرم مطرح کردن مطلب رو تفکیک کردن. اون در علم و نفس جا دارد، نه در مسئله علم، در مرحله علم. یا اگرم شما خواستید در مرحله علم مطرح کنید، در مرحله دهم تو طرف علم مطرح نکنید، تو طرف عاقل مطرح کنید که عاقل یا بالقوه است در حد عقل حیولانی، یا بالفعل یا بالملکه یا بالفعل یا مستفاد. طرف اول از اطراف سگانه مرحله دهم که مربوط به مسئله علم است جای نرها نیست، جای درجات علم است، نه جای درجات عاقل که عقل بالقوه و عقل حیولانی رو شما اینجا بشمارید. مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه عنایتی به این ناهماهنگی داشتند. فرمودند به این که تعلیقه حکیم سبزواری در صفحه 368 تعلیقه اولشون است که عد و قوت تعقل تعقلن انما هو لان قوت الشيء تلیعت منه ولولاها لم يكن الشيء یکان تامه ولم يتحول من ادنا الى اعلا و هاکذا الى ما شاء الله تعالی و اما الشيخ فلم يعين القوه لكن قسم الملكه الى قسمين. خب حق با مرحوم شیخ بود، ما که در قوای نفس سخن نمیگوییم، ما که در قوای عاقله سخن نمیگوییم، ما در درجات علم سخن میگوییم. این فصل 15 از فصول مرحله اولاست که مربوط به علم است. این مطلب بله دیگه دو قسم است، یا اجمال است اونم مثل قسم از مثل نمونه از این نمونه هاست، یا اجمال است یا تفصیل دیگر. خب مطلب دیگر این است که مرحوم صدر متعلقین در همون صفحه 368 فرمودن به این که اگر نفس به مرحله فعلیت نرسید لا یکون شیئا من المعقولات، خودش معقول نیست و شیء از معقولات هم برای او حاصل نیست. این رو مبنای جسمات حدوث و روحانیت البقا همچنین هست. خودش کم کم مرحله تخیل میرسد، بعد کم کم مرحله تعقل میرسد، اول مرحله خیال میرسد، بعد مرحله عقل میرسد. اینها که معقولاتی ندارن برای آن است که خودشون در حد عقل نیستن، خودشون در حد یه ادراک حیوانی تعقل میکنن. اگر خودشون رو میشناختن این مشکل نبود. و برنامه سبب مسلم هم بود که خودشون لا یکون شیء من المعقولات ولا له شیء من المعقولات حاصلا بالفعل. اینو در صفحه 368 تو سطر دوم فرمودن. حکیم سبزوانی فرمود بین که اینا خودشون در حد خیالن، قدرت تعقل خودشون رو ندارن، قدرت تعقل خودشون ندارن، چون خودشون در حد درقد حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. وقتی حیوان بالفعل شدند و انسان بالقوه خودشون تعقل نمی کنن. و این افرادی که مختالن به تعبیر قرآن کریم خودشون هم در حد خیال درک بکنن، در حد معقولات خودشون حتی درک نمی کنن. اونطوری که حیوان خودش درک بکنه اینا خودشون درک بکنن. خب اون علم تفصیلی لف که ملفوف باشد نه منشور، اون گاهی ملکه اجتهاد است، گاهی قواعد فقهی مثلا یا اصولی یا ریاضی، نظیر و شکل ریاضی که مرحوم علامه شهر رضوان الله فرمودن هست. و فوق همین ها هم بیان نورانی است امیر است که فرمود علمنی بابن که ینفتح منه الف باب که ینفتح من کل باب الف باب. یعنی یه میلیون مطلب را یک جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم من گفت، که این هم علم تفصیلی ملفوف است. اینها هم رو بیان حکمت مشرا قابل تبیین هست و هم رو مبانی دیگران، لکن اون نحوه اتمش رو مبنای حکمت متعالیه با تبیین میشه. مطلب دیگر این که در بله دیگه، برای این که کیف نفسانی، اونم کیف نفسانی میدونن ملکه اجتهاد رو، همینطور دیگه ملکه اجتهاد یا قاعده شکل قطعی که 400 خورده 490 خورده هزار حکم ریاضی ازش استنباط میشد همین بود دیگه. اونا اصلا درک از مسئله اعتاد عاقل معقول نداشتن، بلکه رو محال میدونستن منظره ای رو در حد کیف نفسانی زده. بله نخیل لف نه، این ملکه نفسانی است. این ملکه نفسانی یه سبقه علمی است که این قواعد از او استخراج می شود. این قواعد از او استخراج می شود معناش این نیست که چند تا ماهیت یه جا جمع شدن، اگر چون که این قاعده لا تعاد با اینکه مسئله وجود امثال ذالک مطرح نیست، همین که از او از این قاعده چند تا حکم فقهی در میاد، این لفظ است به این معنا. مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقه صفحه 370 اونجا این بیان رو دارن، این یا به نحو ملک اجتهاد است یا علم و قاعده.
خب اونیش که به صورت ملک اجتهاد هستش،
اون وقت خب کیف نفسانی چجور میشه؟ اینا ملکات رو کیف میدارن دیگه، همه ملکات رو کیف میدارن، چه ملکات حکمت عملی چه ملکات حکمت نظری. همونطوری که عدالت و تقوا را کیف نفسانی میدونن، جز نفسانیات میدونن، اجتهاد هم کیف نفسانی بده. قدرت دیگه، نه قوه به چرا ملکه اجتهاد اکتشاف دیگه، این هیچ، لذا استهزار است نه کسب جدید. بله بله انکشاف هست، منتها لفن یک چیز جدیدی گیرش نمی آید، نیازی به مطالعه داشته باشد یا از کسی سوال بکند، فقط استهزار است نه استحصال، یعنی از خودش در میاره. نه در مقابل گفت نه خیر، موجود را اظهار می کند نه ایجاد می کند. الان موجود است، این را اظهار می کند، یعنی این علمی را که دارد این را با مقال یا مقالت اظهار میکنه، چیزی جدیدی نیست، معدوم نیست که بخواد موجود کند، موجودی است مخفی، او مخفی را اظهار میکنه.
اگر مخرب رو به صورت
مدار مشروع بکنیم، اجتماع رو ملکه رو ما چی میدونیم؟ ملکه ملکه علمی است، یه وقت ملکه عملی است مثل عدل و تقوا، یه وقت ملکه علمی است مثل فناوری اشتها یا قاعده لاتوات. بله دیگه، نه من باید که باید مطالعه شفافتر بازگو بکنن، وگرنه ما ملکه تقوا را ملکه عدل را تو امور عملی داریم که ده ها کار عادلانه را این ملکه عملی اظهار میکند، نه این که تحصیل بکند. کسی که دارای ملکه عدل و تقواست، اون در موقع تقسیم این کارها، توزیع این برنامه ها، اون عدالت را اظهار میکند طبق اون عدلی که دارد. این کارها از اون عدل ظهور میکند، کارهای عادلانه، حرفهای عادلانه، نگاههای عادلانه. در ملکه اجتهاد که این ملکه علمی است، او هم به شرح ایزند، یک ملکه است که حرفهای عالمانه که میزند اظهار همون ملکه است، نشر همون لفظ، نه تحصیل چیز دیگه. بله بله، این ظهور همون تقواست. ما از کجا کشف میکنیم که این ملکه عدل و تقوا رو دارد؟ از فعل عمل. فعل خارجی بر بحث به ظاهر فعل است، بل این فعل است، اما فعل عادلانه بودن اظهار اون عدل است. این کاری که او کرده بر این تحریک است و این کار رو ایجاد کرده، اما ما میگیم بله، اما ما میگوییم که این کار عادلانه است، این سخن عادلانه است، این اتصاف این گفتار و اون رفتار و اون نوشتار بالعدل ظهور همون ملکه است، چیزی دیگری نیست، نه اینکه او عدالت رو ایجاد کرده است، این کار رو ایجاد کرده است. وصف عدالت ظهور همون عدالتی است که در ملکه نفسانی است. حرف زده، حرف رو ایجاد کرده. حرف رو زدن دو جور میزنه، یه وقت ظالمانه، وقتی عادلانه. ایجاد این سخن به وسیله تکلیم است، چون مکلم است، متکلم است، کلام ایجاد کرده، کتابت را، رفتار را، گفتار را، نوشتار را ایجاد کرده. اما اوصاف عادلانه بودن این امور ظهور همون عدالت نفسانی است که او دارد. اون عدالت خود را به وسیله این کار اظهار کرده است. پس اصل گفتن و نوشتن و رفتن و آمدن و قیام قود را ایجاد میکند. اینا دو جور است، یا ظلم است یا عدل. اما اتصاف اینها به عدل اظهار همون ملکه عدالت از چیز دیگری نیست. تو جریان حرف زدن یه وقت دادن حرف عالمانه میزنند، یه وقت جاهلانه حرف میزنند. گفتن و نوشتن و رفتن و اینها دو جوره، یه وقتی محققانه است، یه وقتی محققانه نیست. اینکه این شخص محققانه حرف میزند، اصل حرف را ایجاد کرده است، اصل گفتن و نوشتن را ایجاد کرده است، اما محققان بودنش ظهور همون ملکه اجتهادی است که داراست. مرحوم حکیم سبزواری در تعلیق صفحه 370 اونجا در تبیین همین معنا که گاهی یه البته همه این حرف ها بر بخواهد مثلا سامان عمیق بپذیرد باید که روح حکمت متعالیه باشد. ایشون یه فرمایشی در صفحه 300 تعلیقه صفحه 370 داره که بازترش را تو جلد 8 دارن، اونجا ظاهر تعلیقات جلد 8 و اون این است که در اونجا میگن با این بیانی که ما گفتیم، اون روایتی که نقل شده است که بیماری که هست علی بعد میخواد سوار مرکب بشد، همین که پا در این رکاب میگذاشتن شروع به تلاوت قرآن میکردن، پا به رکاب دوم میگذاشتن قرآن تمام میشد. این رو اونجا در تعلیقات صفحه در تعلیقات جلد 8 دارن. او رو که میگوین این طی زمان است، همونطوری که اینا طی ارض دارن، طی زمین دارن، کار 80 روزه را، 100 روزه را یه لحظه میرن، طی زمین دارن، طی زمان هم دارن، کاری که باید در 10 روز بشه در یه لحظه میکنن، کاری که در یک روز باید بشه یه لحظه میکنه. او رو اونجا دارد. در تعلیقه صفحه 370 هم اشاریست به همون مطلب. 5 سطر مونده به پایان تعلیقه صفحه 370 نه، چون زمین پیچیده شده زمان به تابو، زمان همون زمان است، رو زمان تصرف نکرده. اگر چون که این که الان مثلا فرض فرمایید 50 سانته است، اگر چون که پیچیده بشه بشه یه سانت، اون بیه سانت یکم روشت بشه، زمان همون یه سانت میخواد دیگه. مطوی شدن زمین این پیچیده شده، این 10 سانت شده نیم سانت. خب نیم سانت دست بخواد روش رد بشه یه لحظه میخواد، همون یه لحظه است، رو زمان اثر نکرده، رو زمین اثر کرده، میشه طی زمین. یه وقت هست نه، زمین همین زمینه، این 80 ساعت را 8 لحظه کرده، یه لحظه کرده، میشه طی زمان. گاهی به هر دو هم هست. خب چرا؟ نه، اینا رو زمان عمومیست، نه رو زمان خاص حرکت جوهری خودشون، رو زمانی که رو همون زمان عمومی که 24 ساعت تقسیم میشه رو اون بحث میکنم، مثلا طی زمان رو تو زمین. خب در صفحه همین 370 6 سطر مونده به پایان صفحه تعلیقه مرحوم سبزواری است: کما قال نبی صلی الله علیه و سلم ان فی امتی مکلمین محدثین. بعضی هستن که ذات اقدسی را با اونها حرف میزنه، فرشتگان با اونها حدیث میگوین. همینی که تو نهج البلاغه دارد که کناجاهم یا کلمهم فی ذوات عقولهم یا ناجاهم فی ذوات عقولهم، اینا کسان هستن که احیا عقله و ادق نفسه، اینا جسمشون رو و خصوصیات های مادی و بدنیشون رو بالاخره سعی کردن که فربه نشه، عقلشون رو احیا کردن و خدای سبحان در درون درون اینها با اینها حرف زده است. و ناجاهم فی ذوات عقولهم و کلمهم، اینا رو تو بیانات نوران حضرت و نهج البلاغه است، خدا با اینا سخن گفته، مناجات کرد. کوشش چی بازترش هم تو مناجات شعبانیه هست. در مناجات شعبانی اول منادات هست، بعد مناجات هست، بعد سعق و خاموشی است، بعد مستمع شدن است، بعد گوش به حرف خدا دادن است که از اون طرف خدا با اون مناجات میکنه. مناجات انسان نصابی داره، ولی نزدیک شدی جای یا نیست بگو ربه. این تو ادعیه ما دستور دادن که اول 10 بار یا ربه بعد بگو ربه. اینجا کم کم دالان مرادات تمام میشه، به دالان مناجات میرسن، انسان نجوا میکنه تو نزدیک شد. بعد کم 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 مدهوش میشه و فانی میشه و خاموش میشه و نوبت رو به خدای سبحان میده، میگه از این طرف دیگه تو باید حرف بزنی. واجعلنی به من ناجی تهو، تو با اونی رو کردی فسیق جلاله شیخ هزا و تزا، از اون طرف تو با اون داره مراجعات میکنی، انسان دیگه ساکت محض میشه. باید این همان است که تو نهج البلاغه آمد که خدای سبحان کلمه هم فی زبات رو. اینجا دارد که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدد که فی امتی مکلمین محدثین و هازا احد و وجوه تلاوت آیات الکتاب المبین دفعتا واحدتا دهریتا کما یؤثر عن العلی العالی علیه السلام. بازش رو تو اون جلد 8 ذکر کردن که وحدت دهریه همین است که حضرت که پا می داشتن تو رکاب مرکب شروع به تلاوت قرآن می کردن، وقتی پا می داشتن در رکاب دوم این قرآن تمام می شود. این وحدت دهریه. و هذا العقل مکانه الجبروت و زمانه الدهر الایمن الاعلا و این کان بحث مقام زوری فلان فلان. خب این علم لف همونطور است، قرائت لف همونطور است، کلام لف همونطور است، به مانند همون میشه طی زمان دیگه، منتها دهر است. سرعت در عمل به صورت طی زمان است دیگه، مثل سرعت در حرکت که در زمین است که میشه طی الارض، گاهی تیر عرض است، گاهی تیر زمان است. مطلب دیگر این که در صفحه 372 ایشون فرمودن به این که خب شما ناظر به هواخواه مشا، شما بین قوای متعدد قائلید برای صور به دلیل فرق بین ادراک و حفظ، به فرق بین حالت حس و حالت سحر سیاه. برای حس مخزن قائلید به نام خیال، برای ادراک معانی وهمی جزئی مخزن قائلید به نام حافظه، که حافظه مخزن واهم است و خیال مخزن حس است. برای عاقله مشکل داشتید که آیا عاقله مخزن دارد یا نه، گفتید مخزن عاقل عقل فعال. این هر رو گفت. اولا چون بسیاری از لایه‌های درونی نفس برای ما شناخته شده نیست، ما نمیتوانیم اصرار داشته باشیم که در قلمرو به نفس چیزی به نام مخزن نیست. نه، ممکن است باشد، ما ندونیم. به کریمه این تجهر بالقول که نوی علم و سر و اخوا، شاید این رو تأیید بکند که خیلی از چیزهاست که خود ما نمیدانیم چی میگذرد، اون میشه اخوا. سر اونه که ما میدونیم دیگری نمیدونه، اخفا اینی که خود ما هم نمیدونیم چه خبره. اخفا اینی که خود آدم هم نمیدونه شد. و از طرفی هم ما بنابر این نیست که الفاظ رو هنور مجاز بکنیم، مگر که دلیل عقلی، دلیل نقلی اقام بشه و ما در ظاهر تصرف کنیم، وقتا ظاهر حجت دیگه و این ظواهر رو باید گرم، مگر دلیل عقلی یا نقلی و خلاف اقام بشه. بسیاری از آیات این است که خیلی ها به خودشون ظلم میکنن، ما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون، این که به خودشون ظلم بکنن کم نیست. آیاتی است که فراوان، این اصل اول. اصل دوم اینه که ظلم ماهو، ظلم این است که یه ظالمی هست و یه مظلومی هست. ظالمی حدی داره، مظلومی حدی داره، اون یکی از مرز خود تجاوز میکنه به این میرسه، این میشه ظلم. معنی ظلم نیدی. ما اگر دلیل معتبری داشتیم، این آیات که رقمشون هم زیاد است هم را هم مجاز میکردیم یا آیات میکردیم، اما اینیم دلیل معتبر خلاف داریم یا نه، همینجاها رو بگیریم. پس مطلب اول این شد که آیات فراوان است که یه درت اینها به خودشون ظلم بکن. مطلب دوم این است که ظلم در جایی تصویر می شود که دو شی باشد، یکی ظالم یکی مظلوم. ظالم یه مرزی دارد، مظلوم مرزی دارد، یک کسی از حق خود تجاوز کرده به حق دیگری رسیده، میشه ظلم. پس معلوم میشه ما دو نفریم، هر کدام ما که اینجا نشستیم دو نفریم، دو تا خود داریم. حالا غیر از این خود ظاهری و خود حیوانی اینا، اون درون ما دو لایه است بالاخره. یکی اینکه میفهمیم، بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم اینها، یکی حالا با خدا رو در رو قرار میگیریم، در درونمون گناهی میکنیم. این گناهی میکنیم به اون خود دیگری، به اون یکی داریم ستم میکنیم. اون یکی معلوم میشه دیگه به ما نزدن، مال ما نیست. اون یکی همون فطرت ماست، خلیفت اللهی است، او ماشد فزمه که بنوان امانت به ما دادن که از این نور استفاده کنیم. اگر کسی بیراه رفته است، به این دومی آسیب رسونده که این دومی مال ما نیست، لایه دوم ماست و این همون نفخت و فیه من روحی که ارتباطش به اون نافخ بیش از ارتباطش به منفوخ فیه است و به او مرتبط است و او رو به ما دادن به عنوان امانت. این امام ماست، راهنمای ماست، شرع ماست که به ما دادن، ران فطرت و مال ما نیست که ما هر کاری خواستیم با او بکنیم. اگر خلاف کردیم به او ستم کردیم. او در عین حال که در درون درون ما نهادینه شده است، مال ما نیست. چون اگه مال ما بود میفت تو این قلم رو، میفت تو محدوده ظالم، نه مظلوم. حالا میشه ما یه خودی داریم که مال ما نیست، ما دو تا خود داریم، یه خود داریم که مالکی، یه خود داریم که امینی، نه مالک، امانت است. اگر برای ما خیلی روشن شد که این حرفها مثلا بافتنی است، اون وقت همه این آیات رو میگیم بله مجاز است. اما اگر نه، هیچ راهی نداریم. چرا این همه آیات رو بگیم مجاز است؟ آیات میاد اینا ظلم کردن به خودشون. ظلم کردن به خودشون یعنی چی؟ معلومشون دیگه مال ما نیست دیگه، اون یه مرز جدایی داره. ما ظلمهم الله ولکن ظلموا انفسهم، اینا خسرو انفسهم، به خودشون ستم کردن. بعد تو این بخشای مقدار بازتر ذکر سوره مالی که نسا و امثال نسا فبود، اینا که جبهه و جنگ نمی رفتن، کاری با جهاد اسلامی نداشتن، اینا فقط به فکر خودشونن. احمد و انفسهم یز نون بالله غیر الحق دندن جاهلیه، اینا فقط به فکر خودشون. درباره همین گروه تو سوره مبارک هشت رابط اینا خودشون فراموش کردن، نسو الله فرصا و انفسهم. خب پس همش اینا دو تا خود دارن دیگه. یه خود حیوانی دارن که تو سوره نساء فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. یه خود ملکوتی دارن که فرمود نسوا فانساهم انفسهم، اون درون رو اینا فراموش کرده، اون خود خود را فراموش کرده. برای اینکه این در باره کفار و منافقین است و فاسقین که همون سوره بارک نسا همون. بنابراین برای ما خیلی روشن نیست که ما چند لایه ای، مخصوصا رو اون تحلیلی که از نفختو فیه من روحی شده است، که نفختو فیه من روحی هم نظیر حبل متین قرآن از سنخ انداختن نیست، از سنخ آویختن است. تو بحث قرآنی ملاحظه فرمودید به این که یه وقتی خدا سبحانه فرمود که ما بارون فرستادی انزلنا المطر انزلنا کذا انزلنا کذا ینزل لکم من السماء ماء، خب این به عنوان انداختن قطرات است، اونجور رو که قرآن ننداختن پایین که اینا انزل نو فیلت غرد ننزیر یوزر و سواه ما، اینجور که نیست که، یکی انداختن است یکی آویختن است. این قرآن آویخت، این یه جور انزاله، اون بارونم انداخت، اونم یه جور انزاله. اینجوری که نیست که، به دلیل اینکه تو سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلناه قرآن العربی یا همین رو ما کتاب عربی دید اینا جعلناه قرآن عربی یا اینجا که شما دستتون قرآن بیست و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم، همین. پس یه سمتش عربی مبین است که دست شماست، یه سمتش علی حکیم است که نه ابریست نه عربیست دست ماست. شما اگر بخونید همین حبل متین رو بگیرید میاد بالا وقت معنای فعتسون و حبل الله جمعی ها معنا پیدا میکنه. حبل حالا از این تنابهای فراوانی که تو دکونه تناب فروش هاست انسان بره محکم بگیره، این خودش نگر نمیداره تا آدم نگر میداره. این حبل انداخته تو کنار مغازه این چیری حافظ آدمه؟ یه حبلی که به جای بلندی بسته باشه محسکم باشه گرفتنی و آدم نجات میده. پس قرآن حبل متین آویخته است برخلاف متر که انداخته است. نفخت و فیه من روحی هم از سنخ حبل متین قرآنی است که یه سرتش به دست نافق است، نه که فوت کرده تموم شده، همچنان یه دستش به سمت نافخ است، مخصوصا تو خواب مشخص میشه. آقای چه عالمی است خواب. خب فرمود که هر شب شما پیش منی، هر شب من دست منی. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منابرها والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. هر شب میگیرم یعنی رفع و نشر است. هر شب جمع میکند بعد روز باز میکنه، جمع میکند باز میکنه، میگه میندازد زمین. بعد اشتغالات ما به این بازی ها باعث میشه که ما هر شب به لقای او میریم، دستی او هستیم، خدمتی او هستیم، نمیبینیم. اینه که الناس نیام ازاماتون تبه او. خیلی از بزرگان بعد از رحلتشون اصلا حاضر نیستن به خواب کسی بیاد، میگن حیفی نیزدن سری اونجا بزنید. اینجور است. و اینهایی که در عالم رؤیا مثلا خواب میبینن که دستشون پایشون به کنیفی خورده است، بعد تعبیر صحیحش هم همین است که بعد پول گیرشون میاد مال گیرشون میاد، همینه. اینا که خواب میبینن دستشون به قاذورات رسیده، پاشون به قاذورات رسیده و پول گیرشون میاد، این تعبیر صحیحش همه. خدا رحمت کند شیخ استاد مرحوم آقای فاضل تون رضوان داری رو گفت که یکی از این ادبا در حج به یکی از این شاهزادگان همین حرف زده اون تا نفهمید بینن چه عارفان به خوابت تعبیر کنند به ذره نابد. این نفهمید این چی میگه. گفت شما اونقدر مقام دارید که اگه شما رو خواب ببینن به پرادش تعبیر میکنن. بینن چه عارفان به خوابت تعبیر کنند به ذره نابد. به خیال کرده مده. خب هر شب انسان به حضور رو میده، هر شب به حضور رو میده یه اتفاق کنه. قرض آن است که اینی که ایشون جا فرمودن خزانه مخزن معقولات بیرون از نفس است که برهان قطعی نیست در این کار. تعلیق حکیم سبزوار رضوان الله تو صفحه 372 این است که شما که میگید مخزن عقل فعال است، ما که میگیم جای دیگه است، بنابر اتحاد عاقل و معقول هیچ فرق نمی کند، چه درون باشه چه بیرون باشه یکیه، همه جای یکیه، چه درون باشه چه بیرون باشه. بله در کجا؟ نه منظوران است که ممکنه ما راهی نداریم برای اثبات اینکه مخزن در درون درون نیست، از غلل نفس نیست، از مراحل باطنه نفس نیست، حتما جدای از نفس است. چه دلیل بود؟ نه عقل فعال در درون نفس باشه، مخزن معقولات هر کسی در غله از غلل رفیع نفس همون شخص است. تو عقل فعال ممکنه باشه که وجود مدبرات امر است. این فرمایش مرحوم حاج سبزواری فرمایش خوبی است. ایشون فرمود که ممکن است در همه جا باشه و یکی باشه. می‌فرمان به این که در همه جا باشه و یکی باشه، صفحه 372 تعلیق 3 این قلت المشهور منها که خزانه معقولات عقل فعال است، بل فی کل ادراکه یفتسر العقل الجزئی به او او یواجه او فکیفه یقول الشیخ ان العقل البسیط هو الخزانه ولا سیما فی اول الامر حسرا ملکت بعد و قلت لا منافات از قد مر ان الفرس المعقول فی العقل فعال و فی عقل واحدون فکیفه لا یکون العقل البسیط فینا فی العقل الفعال واحدون فهذا الكلام من الشيخ يتم على الاتحاد ولكن لا يقول به فيه تفاوت. حالا اگر مطلب دیگری بود، اون که در نقد سخنان جناب شیخ اشراق است که ممکن است لازم و ملزوم در هم منطوی بشه، یعنی چی؟ این بر اساس لفظ وجودی به تشکیک وجودی کاملا قابل حل است که حکیم برم سر متعلیم برش اشکال کرد. اما یه جزئیات هم هست که ملاحظه بفرمایید به نیازی به بازگو کنده داشته باشد بکنه کنید. اگه نباشد که به حاست خدا در جلسه بعد فصل 16 رو بخونید. والحمدلله الحمد لله.